أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از طعن‌هایی که باز به عمر می‌زنند که نباید خلیفه بشه، می‌گویند که در مورد حد 100 تا قضیه مختلف گفته و این نشون میده اصلا ایشون سواد نداشته که مختلف نقل میکرده. تو بعضی هم دارد 90 تا، حالا 90 تا یا 100 تا فرق نمی کنن دیگه. عبارت هم تو کتاب جایی است که اصلا عبارت هم غلطه. حالا این هم دیگه ما دوره گیر میفتیم، اول باید بینیم عبارت چیست وقتمون رو صرف چاپ بکنیم. تو عبارت کتاب کلمه یه حد نیست، جد اومده، نقطه داره، گفته قضا فل جد، یعنی قضا عمر در مورد جد معت قضیته. میگن چه در مورد جد 100 تا قضیه رو گفته، نمیفهم چیه. در کتاب توضیح المراد صفحه 724 اونجا میگه قضا فل حد. تو حد که میخواست جاری بکنه قضاوت کرد، جدا حد گفته، بعدم میگه منظور حد شرب خمره. معت قضیتن هم قضیه رو گفت است غلط است، معت قضیبن، قضیب اون تیه آخرش رو حذف کرده، قضیب میشه تازیانه. اطرانی عبارت خیلی قشنگم هست. نتیجه این است که عمر کسی که شراب خورده بود و حکم کرد که 100 تا تازیانش بزنی، در حالی که باید 80 تا میزنی. پس بیرید عبارت خیلی کنگم غلط شد، غلط هم در غلط شد دیگه. بعدش حتی جدش کرده سو، بعدم اونو معتا قضیته نسو، یعنی 100 تا قضیه، یعنی 100 تا داستان اتفاق. خیلی بعیده که الان مثلا من رو شما میشه 100 بار یکی رو، نه یکی رو، 100 نفر رو بیان تو هر کل ما یه حکم بکنیم. نمیدونم مثلا این قطعا اینا غلطه. علامه متوجه این نکته نبودن، علامه که دارن تفسیر میکنن عبارت خواجه نصیرا، ایشون همون 100 قضیه معنا کردن. ها گفتن ان عمر قضا فی الجده به معت قضیته، یعنی 100 تا حکم مختلف. مختلفشو من میگم، ایشون هم نگفتن تازه. پس عبارت علامه هم باید درستش کنیم و دیگه مختلف هم بگیم. ها بگم که در 100 تا قضیه مختلف حکم صادر کرد. بعد علامه گن و رویت حس اینو قضیه، یه روایت هم اومده که یعنی نقل دیگه که به جای 100 تا میگه 90 تا. بله، حکمای مختلف. ما دو تا ایراد اینجا داریم. اولا به علامه میگم که نه 100 است و نه 90 است، قضیه نیست و قضیبه، یعنی تازیانه. یک اشکال. اشکال دوم اینه که حالا برفرض 100 تا و 90 تا، 90 تو حکم یعنی چه؟ 90 جور حکم کردن که میشه انسان 90 جور حکم بکنه. یکی دو جور حکم کرده، 3 تا تو دو سه تا شه انسان میپذیره، اما 5 جور حکم کردن که نمیشه که. کم کم میگید 70 تا 90 تا 100 تا، یعنی چه؟ اصلا نمیتونید معنا بکنید. بنابراین علامه هم با عذرخواهی از مقام ساحت مقدسشون، حالا ما علامه هلی ها که میگیم زمان بزرگ سالشون رو نباید بگیم، نه ممکن تو سن جوانی اینا نوشن، سن 20 سالگی نمیدانه. آن چی که هست اینه که نه معت قضیه درسته، نه نوت قضیه درسته، یا نه کلان اینا باید بذاریم کنار. جدم اینجا نیست، حده، و همون حد که تو کتاب توزیع المراد گفته قشنگه، یعنی در حد مشروب حکم کرد به 100 تا تازیانه در حالی که باید 80 تا میزن، و یه روایتی هم بگید که مثلا 90 تا گفت تازیانه بزنی که اونم اشتباهه و باید 80 تا میزد. کسی که شراب میخورد حدش 80 تا تازیانه است، نه 100 تا و نه 90 تا. اشکال دومی که به عمر گرفته شده تو تقسیم بیت المال تبعیض قائل میشون، هر کسی یه جوری، اینم یه اشکاله، کسی که عادل نیست و فاسده چطور میخواد خلیفه باشه؟ اینم یک. والواجب و التسویه، و عمر تسویه رو رعایت نمی کرد، به بعضی ها بیشتر میداد، بعضی کمتر میداد. اشکال سوم، دو تا مطعه بود زمان پیامبر، عمر گفت من نهی از او میکنم، و اینو جالبس اهل تسنن هم ذکر میکنن که عمر خودش گفت، با جالب بالاترش عجلب اینه که عمر اعتراف کرد که زمان پیامبر حلال بود و من دارم حرامش میکنم. متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و انا احرمهما، یعنی خیلی با صراحت گفت من حرامش بود. خب کسی این حرف رو بزند اهل جهنمه، که صاحب داره میگه حکم حلال پیغمبر رو من حرامش بکنم، اون چه بدعت، چطور اینا درستش میکنن اهل تسنن؟ ایناست که وقتی محبت یه کسی تو دل یه اهل تسنن میافتدا، چشمشون رو به همه این حرفا میبندن. اینا تو کتاباشون اومده، اما همه اینا رو توجیه میکنه. هم مسلم میگن عمر، من نیدم، اما شنیدم که میگن عمر چون خودش خلیفه بوده است، حق داشته است که حلال خدا رو حرام بکنه. میشه همچه چیزی؟ ما که همچه اصلا اعتقاد به این نداریم که همچه جرأتی. امامان ما این کار کردن، بگن پیغمبر فلان کار رو حلال کرد ما حرامش میکنه، یا قرآن یه کاری حلال کرد ما حرام میکنه. اگه امام این کار رو بکنه از اسمت میفتن، نمیشه. اما این کار رو عمر کرد. خب دوتا متعشم توضیحش اینه، یکی حج تمتعه، یکم متعه سیغه. متعه سیغه که هنوزم واضحه، متعه سیغه رو گفت من حرامش میکنم. پیغمبر میگفتن سیغه نکاح موقت جایز است، لازم نیست مادام العمری باشه. میگه مثلا من با فلانی ازدواج یک ماه میخوام بکنم، یه هفته میخوام بکنم. گفتن اشکال نداره. پیامبر گفتن تو نیز زمان خود پیامبرم صیغه موقت واقع شد، و خیلی از بچه هایی که به دنیا آمدن از همین راه صیغه موقت بود. شرایطی بود که این شرایط اجازه نمیداد مرد یا زن دائما با یکی ازدواج کنه، موقتا ازدواج میکرد. عمر گفت من دیگه اینو قبول ندارم، هر کی میخواد فقط دائمی، موقت نه. فهد بود که پادشاه عربستان بود. اینم جواب عمر رو داده بود، میخواسته بود سیره موقت بکنه. این دختره که از انگلستان برش میوردن، خب دائمی که نمیتونست اون ازاش موقت و وقتش گفت. آخه عمر گفته نه، گفته بود عمر یه خلیفه بود، منم یه خلیفه. گفت سیره حرامست، منم گم حلالست. اینم جواب شده داده بود و سیره کرده بود و هیچ اقدام میکرد مرد. اگه بخوایم با حکم الهی بازی بکنیم اینطور میشه که هر کی میاد و میکشونه به زیر طرف، در حالی که باید بگیم حکمی که پیامبر گفتن قابل برگشت نیست. مطعی دوم حج تمتعه. حج تمتعی که ما میگیم یه 5 تا و یه 14 تا. اول عمره تمتع انجام میده، 5 عمل هست و این 5 عمل که تمام میشه دیگه صبر میکنه تا برسه مرحله دوم که حج تمتعه. زمانش گاهی چند رو فاصله از توش. اون عمره تمتعی که انجام میدن، من مثال میزنم، مثلا تو ذی‌قعده حاجی میرد مکه، 5 عمل رو بهش میگن عمره تمتع. عمره تمتعش انجام میده، بعد باید هم تو مکه بمونه تا 9 ذی‌حجه که روز عرفه هست. 9 شروع شد اعمال حج تمتع که 14 هست. دوره باید محرم بشه و بره صحرای عرفات و مشعر و منا و اونجا. وقت صحبت در اینه که فاصله بین این عمره تمتع و حج تمتع میتونه مرد نزد زنش بره هم بستر بشه. این که میگن تمتع، تمتع منظور همینه. عمره تمتع هست یعنی عمره ایست که بعد از که تمام کردید میتونید تمتع با همسرتون داشته باشید. عمر جلو اینه گره گنخه کسی اومد اسم مکه میخواد اعمال حج انجام بده، عمره رو که انجام داد حق نداره که نازنش بره، باید صبر کنه تا حج تمتع تمام کنه. خلاصه یه غیرت های بی جا. ای کاش این غیرتش رو سر خلافت به کار می برد. تو سر خودش یا ابوبکر میگفت ما حق نداریم خلافت بکنیم. تو خلافت غیرت نداشت، خودشو خلیفه میدونست، اما کنار زن رفتن و اینا عیب میدونست که مثلا یه حاجی رفت مکه اعمال عمره رو انجام دادست، حالا یه 20 رو دیگه تو مکه است، میگن 20 رو صبر کن تا 9 ذی‌حجه که اومد شما برو عرفات و اعمال حجم تمام بکن، بعد میتونی کنار همسرت بری. خب این هم بحث حج تمتع. مورد بعدی که باز طعنه هست به عمر اینه که در شورا حکم به ضد ثواب کرد. خیلی خواجه نصیر حوصله نداشته که اصلا مرمیزه عبارتشون چی هست، ثواب چی بوده، تو شورا چیکار کرده. همتون میگن حکم به ضد ثواب کرد. اتفاقا اینجا باید خیلی حرف بزنی و اون اینه که ابوبکر وقتی میخواست از دنیا بره عمر رو تعیین کرد به عنوان جانشین خودش، اما عمر وقتی میخواست از دنیا بره نمیتونست عثمان رو تعیین بکنه، جلوش وایساده بودن، هم گفتن که برای چی میخوای عثمان رو خلیفه بکنه. اگه من و شما هم سیاستی مقدار سرم بشید اینا رو باید بفهمیم، اینا تو تاریخ نمیاد، اما رفتاری یک کسی مشخص میکنه که تو کلش چیه. چرا ابوبکر راحت گفت عمر خلیفه بعد از منه؟ علتش نیست که از اول عمر همه کاری ابوبکر بود. دلیلش اینه عمر در ما بخواست خودش رو خلیفه بکنه، منطور چون هیچ وجهی نداشت، آدم بد اخلاقی هم بود که چیزی رو بارش نمیرد. بله توانی کرده بودن. ابو بکر جلو انداخت، اما بهش گفت بعد باید من خلیفه بکنی. و تو مدتی هم که ابو بکر خلیفه بود همه کار عمر بود، اون کار رو میچرخون، همه اینا میدونستن، میدیدن. خب وقتی میدیدن این بود که ابو بکر براد گفت عمر، وقتی میخواست از دنیا بره گفت عمر خلیفه باشه. اما بعد از عمر راجع به عثمان همچین توانی نبود و میخواست حتما هم عثمان خلیفه باشه. خیلی عوض میخوام حق بازی کرد، حالا توضیحشو میدم براتون که شما دقت که میکنید مهندسی معکوس بکنید، یعنی کاری که او کرده سا عکسش بکنید، میری تو ذهنش میفهمید که عمر چی بوده تو کردش که این کار کرده. اون وقت که ضربه شمشیر خورد عمر، دو سه روز تو بستر میدونست که داره فوت میکنه، فوری تو فکر افتاد که خلافت برای عثمان تثبیت بکنه. اما چطوری؟ به مردم میگه مردم زیر بار نمیرفتن. یه شورای تشکیل داد، اصحاب شورا 6 نفر بودن. این 6 نفر برای چی بود؟ دوره میگم مهندس معکوس داریم میکنیم. این 6 نفر هم اون خلیفه بعد از خودش رو میخواست بیاره تو شورا و هم کسانی که مؤثر بودن و هم کسی که حقش بود، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، یعنی در آباد حضرت علی علیه السلام از میدون به در میکرد، ولی اگر حضرت رو به در نمیکرد احتمال این داشت که بعد از عمر مردم میبدن سراغ امیرالمومنین علیه السلام. عمر نمیخواست اینطور بشه، خشم امامو تو دلش بود، یعنی کسی که ضربه زده بود به حضرت فاطمه سلام الله علیها، اونجا هم جنایت مرتکب شده بود. حالا برای این که حضرت علی علیه السلام از میدون به در بکند، اوادشون تو شورا، یه شورای 6 نفره. تو کتاب قدیم جلد اول صفحه 159 علی علیه السلام، یکی هم عثمان، این دوتا که در واقع حضرت علی که حق واقعیشون بود، عثمان هم که عمر میخواست، این دوتا رو آورد شورا، 4 تا دیگر هم آورد. 4 تا اونایی بودن که حرفای عمر رو میشنیدن، هم مؤثر بودن هم میدونست اینا هرچی عمر گرنا میگن چرش. یکی طلحة ابن عبیدالله، یکی زبیر، همین زبیر ابن عوام، یکی هم عبدالرحمن ابن عوف، یکی هم سعد ابن ابی وقاص. این 6 نفر اومدن. حالا روشی که تاریخ نقل میکنه رو دقت کنید. اول عمر اومد هر 6 نفر رو طعنه زد، از حضرت علی علیه السلام گرفته، گفت شما هم چی کردید، هم شروع کرد ایراد گرفتن. دومی عثمان رو گفت میخواست بگه که هیچ کدومتون بی نقص و بی عیب نیستید، هر 6 داره یه عیبی بهشون گرفت. بعد گفت که من خوشم نمیاد که وقتی مردم بخواد از من دیگه پیروی بکنه، من دیگه مردم، یه زنده باید خیلی خوندم که واضحه ساره بینیم مقدم چینی ناجنسی شخص واقعا من هرچی نگاه میکنم میفهم که چقدر خلاص ناجنس بوده. گفت نباید مسلمان های از میت تقلید بکنن، مثل اون وقتی از حی، اون وقتی حی بود خب بود، اما دیگه بعد نه. بعد گفت که امامت تو این 6 نفره، اگه این 6 نفر همه اجماعا رو یه نفر اجماع کردید، همون بشه امام بعد از من. اینا برای چی میگفت؟ میدونست این پنج نفر هیچ وقت رو امیرالمومنین اسلامی اجماع نمیکنن. یک کسایی آورده بود اول بحث اجماع رو مطرح میکنه، گفت اگر اجماع شد همون، خب این که این اگری است که هیچ وقت اتفاق نمیافته. بعد گفت اگه چهار نفرتون، یعنی اکثریت، چهار نفر گفتن فلانی، همون چهار تا رو بگیرید. چون میدونست امام امیرالمومنین السلام نمیتونن سه تا از اینا رو همراه خودشون بکنن. یعنی عدد جوری چیده بود این شش نفر رو که بعد گفت که اگر علی علیه السلام با عثمان دو نفری گفتن فلانی، اونا بپذیرید. برای چی اینو میگو؟ یقین داشت هیچ وقت عثمان با امیرالمومنین با هم کنار نمیاد، چون عثمان خودشو میخواست پشت صحنه گفته بود به عثمان که تو باید خلیفه بشی. اما تو ظاهر به اینکه بگید من هیچ ترجیحی نمیدم، عدالت رو دارم برپا میکنم، گفت اگر بعد از من علی علیه السلام، علیه السلام شون نمیگفت، با عثمان دو نفری اتفاق کردن روی نفر، اونم بپذیرید. و اگر سه به سه شد، اینجاست که دنبه خروس در میاد، اگر سه به سه شد قول کی مقدمه؟ خوب دقت کنید، حضرت علی نمیگفت، نمیگفت اون طرف که حضرت علیه، نمیخواستم بگید اونور که عثمانه، چون عثمانو پشت صحنه گفته بود تو باید خلیفه بشی. چی گفت؟ گفت اون طرف که عبدالرحمنه، اگه سه به سه شد بینید عبدالرحمن کدوم طرفه، هر طرف عبدالرحمنه اونه. وقت میدونست عبدالرحمن با عثمان اینا با هم چفتن، اینا یه نفته دیگه. خب اینجا دیگه مشخص میگن باطنه شخص رو میفته که به چه دلیل عبدالرحمن رو میگه عبدالرحمن چه خصوصیتی داره تو این شیش جا؟ هیچ، هیچ ویژگی نداره. پس از یه طرف میدونست که عثمان با حضرت علیه السلام دو نفری جمع نمیشن، بذارم تو کلی گفت اگه این دوتا جمع شده حکم همونیست که این دوتا میگوید، اون که مسلم نمیشه، چون عثمان خودشو میگفت، حضرت علی هم خودشونو میگفت. بعد گفت اگه سه به سه شد ببینید عبدالرحمن کدوم طرفه. چون میدونست که عبدالرحمن حرف عثمانو میزنه. بعدم که این حرف رو زد گفت که اونایی که حرفشون دیگه پذیرفته نیست باید بیعت بکنن و اگه بیعت نکن گردنشون رو بزنید، فقط سه روز مهلتشون بدی دیگه اینجا رو صفر گرفت. گفت بعد از که مشخص شد سه روز مهلت بدید بقیه، یعنی اون که خلیفه شد بقیه باید باش بیعت، هر کی بیعت نکن گردنشو بزنید. یا گفت که اون کسی که مخالفه با اربعه میکنه دست که چار و دو شد، پس اون دوتا که مخالفت میکنن گردن بزنید، میخواست گردن امیر و مولای سران بزنه. یا گفت اگه سه به سه شد اون طرف که عبدالرحمنه است اون ور درسته، اون سه تا یه مقابل باید بیعت کنن ولی گردنشون بزنید. در واقع قتل امیرالمومنین السلام غیر مستقیم صادر کرد. میخواست چی بگه؟ میخواست بگه اون کسی حق حکومت دارد که ابو بی حقشون رو خورده بود، بعدا خود عمر حقشون خورد، میخواست دوره حق امیرالمومنین رو بخوره. اما ببینید چه سبک خاصی، اگر راحت میخواست بگید به حضرت علی شما خلیفه نباشید، چون جایگاهی نداشت عمرا، نمیپذیرفتن ازش. وقت اینطور اومد یه شورا درست کرد، اسم شوراست اما در واقع شورا نبود، چون شورا باید مشورت بکنن یا به اجماع میرسن یا اکثریت. اینطوری نمیگفت، میگفت اگه دوتا شدن حضرت علی و عثمان، اگه هر دو یکی رو گفتن اونو بپذیرید. خب میتونست که اینا نمیگن. اگه سه به سه شدن ببینید عبدالرحمن کدوم طرفه، غیر مستقیم داشت هدایت میگرد به سمت عثمان. اگه هم چهار و دو شد که اون چهار رو بگیرید، میدونست عثمان تو طرف اون چهار تا هست. خب ما دو سه تا ایراد اینجا به کار اومد داریم. یه ایراد اینه که اصلا عمر با پیغمبر مخالفت کرد، چون پیغمبر شورا تشکیل ندادن برای بعد از خودش. این چه خلیفه است که بر خلاف کار پیغمبر داره شورا تشکیل میده؟ حق نداشت، اینم باید کار پیغمبر رو میکرد، هم تو باید میمون هم میذاشت بوده افراد هر که بخواد خودشون بکنه. اینجاست که اهل تصرف باید بیان جواب بدن که چرا عمر نشست برای وصی بعد از خودش نشست تعیین تکلیف کرد. شش نفر صدا زد پیغمبر، اینا رو سرشون نمیشون که این کارو بکنه. عمر دل سوزده بود، عقلش بیشتر میفهمی چیشون میخوان بگن، هر چی بگن اشتباهه. لذا اون که باید بگیم اینه که مخالفت با پیغمبر کرد، البته طبق نظر اهل تسنن میگن، چون تسنن میگن پیغمبر هیچ کس تعیین نکرد. اون خیلی خوب، اگه تعیین نکرد پس عمر مخالفت کرد، چون این تعیین کرد. دوم، مخالفت کرد عمر با خود ابوبکر. ابوبکر یه نفر رو برای بعد از خودش تعیین کرد، اما عمر شش نفر صدا زد و اینطور رفت شده. اینم که یه اشتباه دیگه است. حالا اهل تسنن هم ابوبکر قبول دارن هم عمر، و این که نمیشد که دو روش باشد که بالاخره یا برای نسل بر خلیفه بعد یا باید کار ابوبکر بکنی که ابوبکر هم با پیغمبر اشتباه کرده است. پیغمبر طبق نظر اونها هیچ کس رو تعیین نکرده، اما ابوبکر تعیین کرد. بعد عمر اومده نه کار پیغمبر رو میکنه نه کار ابوبکر رو، شورا تشکیل میده. و اشکال اساسی هم نیست که این شورا در واقع شورا نبود، جوری چیده بود این شش نفره که مطیع عمر باشن، اینا رو صدا زده بود. حالا به کیا پشت صحنه گفته است اینا ما خبر نداریم. آیا به کیا گفته بود که باید عثمان خلیفه باشه؟ قطعا به خود عثمان گفته بود که تو باید خلیفه بشی، اما بقیه رو نمیدونیم به کیا گفته بود. اما جوری هم اینا رو صدا زده بود، یک کسایی گذاشته بود که میدونست اینا حضرت علی علیه السلام اکثریت نمیشه، اینا میدونست. بعدم در اینکه یه حضرت علی علیه السلام بخوان استنکاف بکنند و زیر بارن، گفت گردنشون رو بزنید، اما با صراحت هم نمیگم. خب حضرت اونجا تو شورا نشسته بودن، میدونستن عمر داره چی میگه. شما خودتون در نظر بگیرید، اگه شما اونجا نشسته بودید تو شورا قجن میدیدید که این داره میشیند افراد حرفی که میزنه داره هدایت میکنه خلافت بعد از خودشو برای عثمان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.